به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 30 آگوست 2016 و 30 مرداد 1395. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد چون دو روز قبل 28 مرداد بود، امروز صحبتی راجع به این قضیه میخوام باز بکنم. عرض شود که اگر فرصت بود اون وقت راجع به اخبار امریکا و انتخابات صحبت خواهم کرد و نیم ساعت آخر و یا یکم بیشتر امیدوارم وقت داشته باشیم، دنباله گرون ریشه یا رفتن به ریشه ها خواهد بود. بنابراین ابتدا یه گزارش مالی، ولی قبلش به عزیزان یادآوری بکنم که هفته آینده رو من مرخصی گرفتم از عزیزان و بنابراین هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود. از هفته بعدش برنامه ها رو ادامه میدیم. بنابراین میریم روی صفت گزارش مالی. عزیزی از بدون اینکه شهرش رو چیز بکنه در مجموع 40 دلار فرستادن توسط پیپال، 2 تا 20 دلار. از دبی عزیزی 50 دلار، سنت آنا در مجموع 20 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از خطه فارس شهر شیراز 600 دلار عزیزان فرستادم، از کلگری در آلبرتا 20 دلار، از وینیپگ در مانیتوبای کانادا 50 دلار، از اصفهان، از شهر اصفهان 100 اورو به یاد دکتر مصدق و به یاد بیژن جزنی، از بونسال در جنوب کالیفرنیا 100 دلار و از ایتالیا 650 اورو عزیزان فرستادم. بنابراین امروز می‌خواستم راجبه برای اینکه 63 سال از روز 28 مرداد و یا 18 یا 19 اوت 1953 می‌گذره و باید راجبه صحبتی بشه. سالهای قبل من یا خاطرات خودم رو راجبه 28 مرداد راجبه صحبت می کردم، برای اینکه در اون زمان من و پدرم در تهران بودیم و در چشم گردباد، به قول معروف in the eye of hurricane، یعنی نزدیک منزل آیت الله کاشانی ما اتاقی گرفته بودیم و در اون مرداد ماه شاهد و ناظر تمام اون در واقع رفراندومی که دکتر مصدق داشت بودیم و بعدش هم 27 و 28 مرداد که 27 مرداد من و پدرم تو خیابونا بودیم و شاهد بودیم، 28 مرداد هم توی خونه و پای رادیو نشسته بودیم و اون زمان من در واقع خب 18 سالم بود و سیاسی، بنابراین اوضاع رو دنبال و خاطرات خودم رو میگفتم. سال گذشته راجع به کتاب کودتا نوشته یروان ابراهامیان، کودتا که واقعا جواب مستند و کم نظیریه به تمام اونهایی که میخوان ارباباشون رو تبرئه بکنن، یعنی امریکا و انگلیس رو، عباس میلانی ها، صادق زیبا کلام ها و غیره و غیره، که به نظر من یروان ابراهامیان با اسنادی که تو کتابش آورده و منابعی که آورده بدون هیچ شک و تردیدی باقی نذاشته که امریکا و انگلیس در این تجاوز به عنفی که به کشور ما شد چه نقشی داشتن. البته ستون پنجمشون در ایران، حالا من راجع به صحبت میکنم. باید ما اگر بخوایم عواقب و پیامدهای 28 مرداد رو فرا بگیریم، باید درسی برای امروزمون، یعنی گذشته، باید درسی برای آیندهمون باشه. وگرنه نشستن و گریه و زاری کردن و مویه کردن و به حرف این و آن گوش کردن که میخوان همینطور که گفتم ارباباشون رو در حقیقت تبرئه بکنن و ما رو غرب ستیز، امریکایی ستیز، انگلیسی ستیز و فایده نداره. باید ما به طور علمی برخورد بکنیم و به همین دلیلی که به نظر من تاریخمون رو باید بخونیم و قوانین تضاد رو درک بکنیم و دیالکتیک رو که جواب علمی برای اینا داشته باشیم. به همین دلیلی که من این بار در 63 سال سالگرد این واقعی شوم علیه کشور ما توسط تجاوزگرای خارجی و دنباله هاش که در حقیقت اونهایی که در 1357 بر این انقلاب بزرگ ایران، مردم ایران سوار شدند، که به نظر من دنباله 28 مرداده. بیشتر صحبت من راجع به این قضیه خواهد بود که بعدش چه اتفاقی افتاد و چطور اونایی که در 1357 قدرت رو به دست گرفتن کیان و چرا دنباله 28 مردادن. بنابراین تجاوزگرهای خارجی ما رو رها نکردن، تا الانش هم رها نکردن و باید اینا رو ما باز بکنیم و شرایط امروز روز خودمون رو در پرتو آنچه که در 63 سال پیش اتفاق افتاده. بنابراین من دلم میخواد یه مقدار وارد این قضیه بشم که تمام این اتفاقات در چه چارچوبی صورت میگیره و اونم عبارت از اینه که ما سیستم جهانی رو باید بشناسیم. تا زمانی که ما سیستم جهانی رو نشناسیم و در این رابطه تضادها رو تشخیص ندیم، نمیفهمیم که در 63 سال پیش در 28 مرداد چه بر سر ما رفت و نمیفهمیم که چه کسایی در 1357 بر انقلاب مردم سوار شدن و ایران رو به روز امروز رسوندن که الان مردم ما زیر نعلین اینا دست پا میزنن و اونهایی که اعوان و انصار اونهای به اصطلاح به قدرت رسیده ها هستن چطور میخوان تمام کشتارها، جنایتها و تمام شکنجه ها رو توجیه بکنن. بنابراین ما باید درک بکنیم که در چارچوب یک سیستم جهانی هستن کسانی که میگن، حتی بخشی از شب، که آره آنچه که تعیین کننده است تضادهای داخلی هست. این عزیزان متوجه نیستن که از قرن 16 به بعد ما تضادهایی رو که داریم در سطح جهانیه و تضادهای جهانی در واقع جنبه تعیین کننده تضادها رو تشکیل میدن. در اینجا قوانین تضاد و تضادهای عمده و غیر عمده به ما کمک میکنن. تضاد عمده، تضاد بین سیستم جهانی حاکم بر کل جهان با کشورهای زیر سلطه اینها، نکته فوق العاده پر اهمیت. بنابراین میخوام با این مقدمه نقل قولی از دکتر ابراهیم رزاقی بیارم که از قرن 16 به بعد در سطح جهانی چه اتفاقاتی افتاده. عزیزان میدونن از زمانی که در حقیقت عثمانی ها اومدن جاده ابریشم رو بستن و اروپایی ها در حقیقت به شرق دیگه راه نداشتن، غرب در واقع به دریا زد و یک سلسله عواملی که بارها راجع به صحبت کردم از اون موقع به بعد به دلیل داشتن هم کشتی های اقیانوس پیما و هم اسلحه گرم اینا زدن به دریاها و اقیانوس ها و ما میدونیم کریستوف کلمب میره و در واقع تسلط پیدا میکنن بر قاره امریکا، دنیای جدید که اسمشو گذاشته بودن، و بعد ما میدونیم که چند کشور اروپایی تسلط کامل از اون موقع به بعد در جهان پیدا میکنن. در قرن 16 هم ما میدونیم اسپانیا و پرتغال هستن که در حقیقت فرماندهانشون و یا در حقیقت نیروهای نظامیشون میرن بر سر امریکای مرکزی و جنوبی و یک بخش از امریکای شمالی چه میارن و بعدش هم کریستوف کولوم که میره اونجا و اونجا رو چطور قلع و قمع میکنه. حالا اونایی که میگن تضادهای داخلی، باید به این مسئله توجه بکنن که اگر بومیان امریکا قلع و قمع میشن و نابود میشن و در واقع اروپا میره بر قاره امریکا تسلط پیدا میکنه، این تضادهای داخلی به گناه خود بومیان اونجا بوده و یا تضاد واقعا در سطح جهانیه و تسلط چند کشور اروپایی در جهان، یعنی در واقع جهان سقاره کنونی، این تضاد رو ما باید تشخیص بدیم. بنابراین و یا بومیان استرالیا که از بین میرن، تقصیر خود بومیانه و یا اینکه اروپاییایی که اونجا رفتن و نابودشون کردن و یا تقصیر توسط انگلیس. بنابراین تضاد اصلی در واقع از قرن 16 هم به بعد اینه که چند کشور اروپایی میرن و بر بقیه جهان تسلط پیدا میکنن و ما تاریخ این رو باید دنبال بکنیم، تاریخ کشور خودمون رو از قرن 16 به بعد، از زمان صفویه و اینکه کم کم و کم کم اروپایی ها میان به اونجا، تا زمان قاجاریه، تا زمان محمد رضا شاه و محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی، اینا رو باید دنبال بکنیم و ببینیم چه تاریخی طی شده در رابطه با یک سیستم جهانی. بنابراین تضاد فقط تضاد داخلی نیست، این تاریخ رو ما باید دنبال بکنیم با اینکه چند دقیقه وقت رو میگیره. دکتر ابراهیم رزاقی بارها به عزیزان پیشنهاد کردم کتابش الگوی برای توسعه اقتصادی ایران که 1988 یا 67-68 خودمون نوشته شده. مقاله اولش اینطور آغاز میشه: اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته، چند کشور اروپایی و در حال توسعه که الان جهان سوم اسمش رو گذاشتن، از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق آینده را در نظر آوریم، 5 مرحله را میتوان تشخیص داد که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول، یعنی چند کشور اروپایی، از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژی و وسایل ارتباطی پیشرفت‌هاشون و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، یعنی کشورهای کمتر توسعه یافته یا جهان سوم، و افزایش آگاهی آنها دیگرگونی‌هایی در شیوه‌ها و ابزارهای سلطه گروه اول در گروه دوم به وجود آمده، جهت تداوم آن به وجود آمده. در نخستین مرحله، زمانی که اروپایی‌ها با کشتی‌های اقیانوس پیماشون و با اسلحه گرم و سر، عزیزان به یاد بیارن، موقعی که کریستوف کولوم از کشتیش پیاده میشه، با شمشیر پیاده میشه، بومیان امریکا آب و نان و مهره های چیز و پرهای پرنده های زیبا رو بهشون میارن، در حالی که کریستوف کولوم با شمشیر وارد میشه. در نوشته های کریستوف کولوم رو که کشیش دولاس کاساس اینا رو جمع آوری کرده در چند جلد باید خونده بشه، که اروپایی ها موقعی که وارد قاره امریکا میشن چطور با اسلحه وارد میشن و بومیا چطور ازشون پذیرایی میکنن و بعدن چه بر سر بومیان میبرن. در نخستین مرحله که سرمایه‌داری نوخاسته هنوز در آغاز راه است، از شیوه های قدیمی غارت استفاده میکند و با اسلحه برتر مغلوار هر گونه مقاومتی را در هم میشکند، با اسلحه گرم و سرد. و اینجا اسم نمیبره که بومیان امریکا و یا استرالیا چون میکروب نداشتن، ویروس نداشتن و در نتیجه دستگاه ایمنیشون هیچ مقاومتی نمیتونست بکنه و در نتیجه بیماری هایی که در اروپا بود با پتوهایی که با ویروس آبله در واقع آلوده بود به اونجا بردن و هزار میلیون میلیون اینا رو قتل عام کردن و طریق بیماری آبله و سایر بیماری ها. و در اونجا که این ابزار کارآمد نیست، با استفاده از برتری ناوگان دریایی واسطه تجاری کشورها میشه که انگلیس میره در هند، در سنگاپور، در بعضی از جزایر و به حساب بنادر چین در حقیقت اونجا رو میگیره و بعد کم کم و کم کم راه هم میکشه و از این طریق تسلطش رو بر این کشورها و کالاهای اونها رو با هدف غارت مبادله میکنند، یعنی یا از راه تجارت و یا چپاول اوریان. در مرحله بعد، مرحله دوم، با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده مواد اولیه، حالا این غارت و چپاول های اولیه که هزاران تن در واقع فقط از امریکا نقره و طلا وارد اروپا میشه، چه کمک عظیم این میکنه و غارتی که البته از هند میکنن به انقلاب صنعتی. بنابراین انقلاب صنعتی صورت میگیره در اروپا و کاملا از اونجا به بعد در واقع کشورهای جهان سوم عقب میفتن و وجود کالاهای صنعتی تولید شده مازاد و عدم امکان استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی، یعنی غارت اوریان، شیوه استعماری اداره جهان سوم برگزیده می شود. در واقع این در مورد هند و یا سنگاپور و یا برمه و یا مالزی در واقع صدق می کنه که انگلیس در واقع اینها رو به طور رسمی بخشی از امپراتوری انگلیس و اداره اونجا رو به دست می گیره در مرحله دوم، که در این مرحله است که واقعا این کشورها رو به طور سیستماتیک بعضی ها رو مستعمره مستقیم میکنه مثل هم، بعضی های دیگر هم مثل ایران و یا چین نیمه مستعمره میکنه، ولی هدف در مرحله دوم از بین بردن کامل صنایع نطفه‌ای این کشور هاست. تمام اینا هدف داره و ما سیستم سرمایه‌داری رو اگر نشناسیم نمیفهمیم که چرا این اتفاقات بیفته. سیستم جهانی رو باید بشناسیم و تضاد عمده و تعیین کننده رو، به قول معروف اوبر گرایفند مومنت، یعنی نقش تضاد، جنبه تعیین کننده تضاد که تسلط این کشورها بر کشورهای سقاره است و با تحمیل تقسیم کار بین المللی استعماری، در واقع اینا هدفشون اینه که تا الان هم ادامه داره که جهان رو به دو بخش باید اینا تقسیم بکنن. یک بخش کشاورزی که خود مارکس هم ازش اسم میبره که باید تولید کننده مواد خام به کشاورزی باشه، و یک بخش صنعتی که در حقیقت اون وقت مواد صنعتیشون رو به قیمت خون پدرشون بفروشن به اینا و مواد خام رو به کشاورزی رو با ارزان‌ترین قیمت برگردونن. یعنی یک خونریزی یک جانبه از شرق و جنوب به طرف غرب و شمال و نابودی صنایع دستی مستعمرات، ابزار سلطه. اینا رو در ایران قشنگ میشه واقعا دنبال کرد، در چین میشه دنبال کرد، در هند. من اینجا چند جلسه راجع به تسلط حکومت انگلیس بر هند اینجا صحبت کردم که چطور به طور سیستماتیک در واقع صنایع دستی و پیشرفته واقعا هند رو اینا نابود کردن و به جاش در واقع هند رو در پارچه های کتانی انگلیس غرق کرد. در مرحله سوم با تراکم سرمایه در کشورهای توسعه یافته و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در مستعمرات و مقاومت شدید مردم این کشورها و قطبندی جدید بین المللی و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، این بعد از جنگ، در واقع می شود گفت بعد از جنگ اول جهانی، ولی در درجه اول بعد از جنگ دوم جهانی، مثلا زمان رضا شاه در کشور خودمون که شروع می کنن به واردات در حقیقت کارخانه جات، کشیدن جاده ها، بندرگاه ها، دانشگاه ها و غیره و غیره. اجازه می دن که اینا صورت روش های نوع استعماری در پیش گرفته می شود. صدور سرمایه چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و چه غیر مستقیم و سپس پرداخت وام به کشورهای جهان سوم، این حتی شامل زمان رضا محمد رضا شاه هم میشه و تقسیم بین المللی کار را تعمیق میکند و سودهای به دست آورده از نابرابری نرخ مبادله کالاها، که گفتم کالای صنعتیشون رو چجور به قیمت وحشتناک به ما میفروشن. در مرحله چهارم با گسترش مقاومت ها و ناکام ماندن استقلال سیاسی کسب شده به دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم به صنعتی شدن، این زمان محمد رضا شاه است. به عنوان عاملی برای رهایی که همه ما ذوب آهن می‌خواستیم، من خوب یادمه که آلمانا می‌خواستن بدن ولی انگلیسی‌ها نذاشتن، با هدف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای توسعه یافته در مستعمرات، ایجاد صنایع وابسته مصرفی، تمام اینا رو گذاشتن در زمان هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه. و برخورداری از امکانات جدید حمل و نقل و ارتباطات جهانی، راه آهن، جاده، بندرگاه، مدارس، تمام اینا رو به حساب محمد رضا شاه میذارن، در حالی که اینا تمام مطابق برنامه صورت میگیره. زیر سلطه شرکت های فراملیتی در مستعمرات سابق، شرکت بریتیش پترولیوم که بر ایران تسلط کامل، مجاز میدونن ایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابسته را در جهان سوم گسترش میده و با توجه به از خود بیگانگی مورد نوع جدیدی از وابستگی را که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی فرضاً در پالایشگاه آبادان برای بسیاری از چیزهایی که لازم بود برای تصفیه نفت میبایست از خارج وارد میکرد، و یا فرضاً ماشین آلات کارخانه زیادی که در عراق، ماشین سازی عراق، خود من با مهندساش با کارگراش مفصل صحبت کردم که واقعاً به طور مستقل اینا میتونن حتی یک کرنج یا یک بیل به اصطلاح صنعتی واقعی درست بکنن. همراه با اون وابستگی به مواد غذایی به رشد جمعیت و غیره، و در مرحله پنجم که از هم اکنون و دکتر رزاقی اینا رو توضیح میده که مرحله به مرحله اینا چطور میان و تسلط و هر بار و در هر مرحله چطور به اصطلاح این مسئله رو پیش میبرن، در اینکه یک بخش از جهان که اکثریت عظیم و 4/5 جمعیت جهان باشه در حالت عقب ماندگی باقی بمونه و فقط 1/5 کشورهای سرمایه‌داری بتونن در حقیقت مراکز صنعتی جهان بشن و در واقع مبادله تجاری که در چنین وضعیتی صورت میگیره یک خونریزی دائم از شرق و جنوب به طرف غرب و شمال خواهد بود در این چارچوبه. بنابراین در واقع همینطور که عرض کردم این مسئله از تسلط اسپانیا و پرتغال و تهاجمشون به امریکا آغاز میشه در قرن 16، هلند در حقیقت در قرن 17 نیروی برتره، حتی از انگلیس هم برتری بیشتری داره، میره و اندونزی امروز و بسیاری از جاها رو به شرکت هند شرقی و هلند رو تشکیل میده، ولی از قرن 18 به بعد انگلیسه که بعد از اینکه که بعضیان عرض کردم که هم هلند رو شکست میده نیروی دریاییش رو و هم اسپانیا و به ویژه پرتغال رو که قرارداد متوئن رو در 1703 با پرتغال میبنده و در واقع پرتغال رو هم به عنوان یکی از مستعمراتش تبدیلش میکنه به یه کشور عقب مانده. از اون موقع به بعد انگلیس تسلط کامل واقعا پیدا میکنه و این تا اوائل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و ما میدونیم که در خود ایران در واقع انگلیس. بنابراین این تئوری توطئه نیست، قوانین سرمایه داری و تضادها رو در سطح جهانی ما باید تشخیص بدیم. اونایی که فرضاً میگن تئوری توطئه و امثالام، مسئله این نیست. اینا برای چنین تسلطی و برای پیاده کردن چنین سیاست‌هایی دست به انواع جنایت‌ها و توطئه‌ها می‌زنن. عزیزان اگر کتاب همینطور که بارها و بارها من صحبت کردم روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 رو نوشته محمود محمود رو در 8 جلد اگر عزیزان بخونن متوجه میشن که سفارت انگلیس نقشش چی بوده. مسلمه که توطئه می‌کرده، توطئه میکرده علیه قائم مقام، توطئه میکرده علیه نزهت علی خان امیر کبیر، عوضش دست نشونده هاشون رو میبردن، آدم های تا مغز و استخوان فاسد. همینطور که در 28 مرداد علیه دکتر مصدق و دست نشانده هاشون رو در واقع. بنابراین تا اینجا ما باید تضاد عمده یا جنبه تعیین کننده تضادها رو در سطح جهانی بشناسیم، یعنی سیستم جهانی رو باید بشناسیم. ولی آیا عوامل داخلی نقش ندارم؟ مسلمه که نقش دارم. امپریالیسم بدون عوامل داخلی این کشورها نمیتونه این تجاوزات و این کودتاها رو بکنه. امریکا از جنگ دوم جهانی در واقع، بنابراین تا اینجا ما راجع به انگلیس داریم صحبت میکنیم که در واقع تا جنگ اول جهانی، ولی در اساس تا جنگ دوم جهانی هنوز هم پاوند یعنی لیره انگلیسی تسلط داره، هم ارتباط که مستعمرات انگلیس در هیچ جایی در واقع آفتاب غروب نمی کنه در امپراتوری انگلیس، ولی ما می دونیم که به هر حال جا به جایی و توسعه، بازم قانون دیگه که باید یاد بگیریم عبارت از توسعه ناموزون و مرکب در سطح جهانیه که انگلیس به تدریج رو به افول میره و قدرت جهانی بعد از جنگ دوم جهانی در واقع قدرت بلا منازع امریکا میشه و در نتیجه در واقع نقطه تعیین کنندهش مسافرت چرچیل در 1946 به شهر فولتون در ایالت میزوری هستش و نطق معروف دیوار آهنینش که در حقیقت سروری و رهبری جهان سرمایه‌داری رو چرچیل تحویل ترومن میده در این نطق معروف چیزش. یعنی در حقیقت ما میدونیم که در این جنگ دوم جهانی موقعی که روزولت هنوز سر کار بود میگه این دوست ما آقای وینستون داره هنوز به قرن عرضوتی 18 و 19 هم داره فکر میکنه و هنوز در فکر مستعمراتشه، مسخره میکنه چرچیل رو، در حالی که واقعا چرچیل میخواست بعد از جنگ دوم جهانی دوباره مستعمراتش رو حفظ بکنه، در حالی که امریکا خودش میخواست جای اینها رو بگیره. بنابراین روزولت اینا رو اسفند زارش به حساب اون مصاحبه ای رو که روزولت میکنه و وینستون چرچیل رو مسخره میکنه اینو توی کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت آورده که من ترجمهش کردم. ولی بعدش چرچیل واقعا میاد و رهبری به اصطلاح جهان آزاد رو که اسمش گذاشته بودن به در واقع دولت امریکا میسپره در 1946 و از اون موقع امریکا در واقع 1946 در واقع در ایران آغاز به دخالت میکنه و هدفش هم تسلط بلا منازع بر جهانه. بنابراین از اینجا به بعد من میخواستم وارد این بشم که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی کار کرده؟ ما فکر نکنیم که کودتای 28 مرداد اولین کودتا بوده و عزیزان من قبلا عرض کردم اولین کودتاشون 1948 در ونزوئلا بوده که موفق میشن، کودتای دومشون در سوریه بوده، برای اینکه بعد از اینکه فرانسوی ها میرن بیرون، ما میدونیم که فرانسه در واقع سوریه و لبنان نصیب بعد جنگ اول جهانی نصیب فرانسه میشه طبق قرارداد سایکس پیکو، بعد از اینکه بیرون میرن یک دولت ملی بر سر کار میاد که امریکا در اونجا در واقع چیز میکنه، کودتا میکنه و این دولت رو میندازه. بنابراین درگیری های سوریه برمیگرده به 1948-49 با امریکا و با غرب، همیشه در فکر استقلالش بوده و هنوز هم حاضر نیستن که استقلال داشته باشه. کودتای سومشون در حقیقت در 1953 است، ولی این تنها نیست. 1954 در گواتمالا اربنش رو میندازن، کشوری که بیش از چند میلیون جمعیت نداره، از اون موقع به بعد کودتای نظامی که در اونجا میکنن 200,000 انسان کشته میشه در گواتمالا، یک کشور کوچکی به حساب امریکای مرکزی. بعدش در افریقاست که لومومبا رو از بین میبرن به کمک دولت بلژیک و آدمخوارایی مثل موسا چومبه در موبوتو سیسوسکو رو بر سر کار میارن. افریقا رو به خاک و خون میکشن. در اندونزی انسان محبوبی رو که همون به اندازه دکتر مصدق در واقع محبوبیت داشت، احمد سوکارنو رو از کار میندازن و با کشتن بیش از 1,000,000 انسان. من اون موقع در امریکا بودم و میدونم که اخبارش میومد، رودخانه ها پر از اجساد، رودخانه های اندونزی، و دیکتاتور نظامی رو بر سر کار میارن که تا امروز روز به همون وضعیت هستش. بعدش در شیلی، و ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی طبق نوشته ویلیام بلام، من این کتاب رو قبلا به عزیزان معرفی کردم، Killing Hope یا کشتن امید، که این خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، همه ملت ما برای اینکه 28 مرداد رو درک بکنن و مچ ستون پنجم امپریالیسم در حال حاضر در کشور ما رو بشناسن، باید این کتاب رو بخونن. کودتا فقط کودتای 28 مرداد نبوده، ما یه سیستم جهانی داریم که بعد از جنگ دوم جهانی تئوری داشته که چطور بر جهان باید مسلط بشه، و این تئوری رو بازم با وجود آن که من بارها بهش اشاره کردم لازم دوباره یادآوری بشه، و اونم نقل قولیه که من از جورج کنان که سفیر امریکا در شوروی سابق بود و بعد اومد رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه، یعنی تمام سیاست‌های امریکا رو تعیین می‌کرد، و بعدش استاد دانشگاه پرینستون شد، آخر عمریش هم شروع کرد به گفتن یک سلسله حقایق که من برای عزیزان گفتم، آشکار کرد که فرضاً در اون زمان دولت شوروی و شخص استالین ازش خواسته بود که دوستی بین امریکا و شوروی بعد از جنگ دوم جهانی ادامه پیدا بکنه، در حالی که جورج کنان همین کسی که این پیغام رو میخواست بیاره، بنیانگذار و تئوریسین جنگ سرد و تسلط امریکا بر جهان شد. که من اینجا بخشی از مقاله ای رو که در 1947 به اسم آقای ایکس در مجله فارین افرس آورد برای از آقایان عزیزان میخونمش. جورج کنان میگه که صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی یا دموکراسی را باید متوقف کرد. ما باید با زبان زور عریان رفتار کنیم، بی آنکه شعارهای ایدئالیستی یا تخیلی چون نوع دوستی، از خودگذشتگی و نیکوکاری در سر راهمون مانع ایجاد کند. ما باید موقعیت برتر خود در جدایی موجود میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم. این تئوری ما به ستون پنجمی شد باید بدیم که این تئوری توطئه نیست، بلکه این یک سیاسته، یک سیاست جهانیه. چرا؟ چرا با آنکه شوروی در اون زمان بهشون پیشنهاد صلح میکنه خواهان جنگ هم؟ دلایل اقتصاد سیاسی داره، برای اینکه در واقع بحران عظیم 1929-33 که داشت سیستم رو از پا در میورد، و بعد جنگ دوم جهانی که حالا آخر برنامه من راجع به صحبت میکنم، تمام تئوریهاش باز شده، جنگ دوم جهانی و نه تئوریهای کینز تونست این در واقع سیستم رو نجات بده، جنگ و بودجه نظامی، و در نتیجه اینا اقتصاد سیاسیشون رو میدونستن. یعنی در نشست هایی که در حین جنگ که نوم چامسکی مفصل راجع به صحبت میکنه که از 1940-41 اینا نشست داشتن، هم در شورای امور خارجی در واقع به اسم Council on Foreign Relations که یک به اسم اتاق فکری فوق العاده قدرتمنده و هم وزارت خارجه امریکا که اینا 6 سال تمام نشستن و صحبت کردن که چطور بعد از جنگ دوم جهانی باید مسلط بر جهان بشن. در اونجا مسئله ای که مطرح میکنن اینه که صلح نمیتونه اینو بر بسا اقتصاد امریکا رو نمیتونه حفظ بکنه. جنگ و بودجه جنگی و بودجه نظامی باید ادامه پیدا بکنه و به همین دلیل صلح نمیتونستن داشته باشن و به همین دلیلی که بعد از جنگ دوم جهانی بلافاصله جنگ سرد رو آغاز کردن و هدف دیگرشون هم تسلط کامل بر جهان بوده که همینطور که عرض کردم تئوری هاش توسط جورج کنان در حقیقت ریخته میشه. بنابراین به نظر من این تاریخ ها رو که از قرن 16 هم به بعد چطور چند کشور اروپایی تسلط پیدا میکنن، چطور انقلاب صنعتی صورت میگیره، چطور بعد از انقلاب صنعتی این کشورها تسلط کامل واقعا بر جهان پیدا میکنن و از اون موقع جهان را چطور به دو بخش تقسیم میکنن و همینطور این ادامه پیدا میکنه تا به امروز روز. در یافتن این که فرضاً ما بشینیم هی حالا بحث بکنیم که در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد و مویه و زاری بکنیم که اشتباه مهلک دکتر مصدق چه بود که واقعا یک اشتباه مهلک بود. دلم میخواد اینجا یه نقل قولی از هنری کیسینجر بیارم که درسی باشه برای ما و عجیبه که اینو هنری کیسینجر یه آدم جنایتکار ضد بشری مثل اون این حقیقت از دهانش بیرون میاد. یکی دوستی با دشمنی با امریکا خطرناکه ولی دوستی با امریکا مهلکه. آیا واقعا تاریخ اینو به ما نشون نداده؟ دکتر مصدق به حرف لوی هندرسون در 27 مرداد گوش کرد و این یک اشتباه مهلک بود که به حرف این جنایتکار ضد بشر گوش کرد و در نتیجه رفت بر سر ما اونچه رفت. البته الان نمیشه دکتر مصدق رو به اصطلاح محکوم کرد ولی به هر حال این واقعیت رو هم باید بدونیم که دکتر مصدق در اون لحظه تعیین کننده به حرف لوی هندرسون اعتماد کرد و این یک خطای مهلک بود. همینطور که گورباچف به حرف آقای جیمز بیکر و جورج بوش اول گوش کرد یا رونالد ریگان گوش کرد که آره ما از آلمان یک اینج به طرف شرق نخواهیم رفت و این اشتباه مهلکشون بود و سایر اشتباهات مهلکی که به حرف اینا همین الانش عرشبت که آقای پوتین به حرف لاوروف گوش کرد در مورد سوریه و ما میدونیم چی شد. به هر حال من برمیگردم به این که بعد از 28 مرداد چه اتفاقاتی افتاد و امریکا فقط در 28 مرداد به کشور ما تجاوز نکرد و با سرنوشت ما بازی نکرد و در واقع به مدت 25 سال از یک آدم وطن فروش تا مغز استخوان فاسد و در واقع می شود گفت ضد ایرانی و ایران فروش دفاع کرد. ولی ما می دونیم از 1974 که 53 خودمون باشه تاریخ مصرف شاه تمام میشه. به چند دلیل. یک، امریکا از طریق پزشک فرانسوی شاه متوجه میشه که بیماره شاه، برای اینکه در واقع CIA از طریق دستگاه های جاسوسی فرانسه و دکتر فرانسوی شاه متوجه میشه که بیماره و بیماریش هم سرطانه و در واقع رفتنی شاه. این یک. دوم، ما میدونیم اواخر سلطنتش شاه شروع کرده بود یه مقدار به هارت و پورت کردن، حمله به اسرائیل، حمله به صهیونیست‌ها، ولی از همه مهمتر که در واقع غیر قابل بخشش بود، به ویژه از نظر اسرائیل، عبارت از قرارداد الجزیره بود که شاه با صدام حسین در الجزیره در واقع امضا کرد، برای اینکه امریکا و اسرائیل می‌خواستند که شاه در حقیقت به عراق حمله بکنه. و خود من در اون زمان خوزستان بودم و می‌دونم لشکرکشی هم کردم، ولی قراردادی که بین این دو تا بسته شد از این جنگ جلوگیری شد و اسرائیل به ویژه و البته امریکا و صهیونیست‌ها هیچ وقتی که شاه رو نبخشیدن. اینو تریتاپارسی در کتابش کاملا آورده با مدرک و سند. Treacherous Alliance یا در حقیقت اتحاد یا به اصطلاح همکاری خائنانه بین حکومت خمینی، اسرائیل و امریکا. این کتاب باید توسط ملت ما خونده بشه. Treacherous Alliance یا اتحاد خائنانه بین این سه کشور، خمینی و اسرائیل و امریکا. بنابراین از اون موقع مثلا شاه رو نمی بخشن و از اون موقع زیر پای شاه شروع می کنن خالی کردن. و ما که در زندان بودیم می دونیم که چطور موقعی که طبق دستور و فشار کارتر مأمورین صلیب سرخ وارد زندان شدن، سواک از هم فرو پاشت. بارها من اینو گفتم که سواکی هایی که همه زندانی ها در واقع موقعی که اینا در آهنی بند رو باز می کردن و یکی از سواکی ها وارد بند می شد، ما می دونیم که به اصطلاح چه حالتی ما پیدا می کردیم و چه رعب و وحشتی اینا به وجود می آورد. بعد از ورود مأمورین صلیب سرخ، اینا به مشتی موش آب کشیده تبدیل شدن که التماس می کردن از ما که چی می خواهی، چه روزنامه می خواهی، چه کتابی می خواهی. یعنی شلاق از دستشون گرفته شد و شکنج. امریکا این کار رو می تونه بکنه، برای اینکه حکومت هایی رو بر سر کار میاره که مورد نفرت عمیق مردم این کشور ها، از بن علی در تونس گرفته، از عرشبت که حسن مبارک در مصر گرفته، از سایرین و شاه به همین ترتیب، که مورد نفرت عمیق مردم ایران بود. و در نتیجه امریکا توان اینو داره که زیر پای این دیکتاتورها رو خالی بکنه و مردم ترسش رو میریزن و میان تو خیامون. در واقع انقلاب از اون زمان آغاز میشه و امریکا وارد مذاکره میشه، نه تنها با آقای خمینی و اعوان انصارش و ابراهیم یزدی، بلکه با نهضت آزادی. ما میدونیم که به اصطلاح چمچم و چمچم وارد مذاکره میشن و سایر قضایا. بنابراین این تاریخ رو ما باید بخونیم. الان اسنادی که بیرون اومده کاملا این مسئله رو آشکار میکنه که بعد از اینکه تاریخ مصرف شاه تمام میشه، چطور امریکا در صدد به وجود آوردن یک آلترناتیو، همینطور که بر کشورهای دیگه. عزیزان نگاه بکنن که اگر نتونست اون وقت حمله نظامی میکنه در لیبی، در عراق، در افغانستان و غیره و غیره. ولی تا جایی که بتونه آلترناتیو های خودش رو در واقع درست بکنه، از طریق کودتا میتونه این کار رو بکنه. و در نتیجه در فکر اینه که آلترناتیوی که در برابر شاه که حالا یا پسرش هم نمیتونه مسئله مثلا اوضاع رو اداره بکنه، براش آشکاره، باید آلترناتیو به وجود بیاره. و آلترناتیو ها در اون زمان چی هم؟ کاملا آشکاره که نیروهایی در ایران هست، یکی نیروهای ملی هستن در درجه اول، جبهه ملی و نهضت آزادی، و حالا بسایر به اصلا عناصر ملی در ایران، یکی نیروهای چپ هستن و یکی هم روحانیت شیعه، که روحانیت شیعه البته یک دست نیست. ما میدونیم که امریکا سراغ چه بخشی میره، یعنی اون بخشی که در واقع ما میدونیم در 28 مرداد چه نقشی بازی کرده، از آیت الله کاشانی گرفته تا سید محمد دهبهانی گرفته تا تقی فلسفی گرفته تا قنات آبادی گرفته و روح الله خمینی که در اون زمان البته یه آخوند ناشناخته بوده، ولی الان ما برامون آشکاره که چه دوستی نزدیکی روح الله خمینی با تقی فلسفی، و میدونیم که یکی از شاگردای در واقع آیت الله کاشانی و پیروش بوده و بعدش هم فدایان اسلام، که در واقع آیت الله کاشانی، سید محمد بهبهانی و اصلا که تقی فلسفی که اون زمان من به نطقاش گوش می کردم، واعظ معروف و عامل CIA و قنات آبادی و غیره و غیره، اینا ارتباطات بسیار نزدیکی با فدایان اسلام دارن و اینا در ارتباط مستقیم و بسیار پر اهمیتی با CIA و اینتلیجنس سرویس بودن برای برانداختن دکتر مصدق. آقای مصطفی تاج‌زاده باید این تاریخ ها رو بخونه که میاد و روح الله خمینی رو با مصدق، با طالقانی، با سران مشروطیت، با عزت الله صحابی بغل هم میذاره و میگه آیت الله خمینی این کاره نبوده، چرا بهش حمله میکنی، اهل این چیزا نبوده. بنابراین امریکا به دنبال آلترناتیوی میگرده که نه تنها نذاره به ویژه نیروهای ملی و در درجه دوم چپ‌ها به قدرت برسن، حالا چه چپ مذهبی که مجاهدین باشه و چه چپ غیر مذهبی به قدرت برسن، بلکه ملیون هم کنار زده بشن و در اینجا طبیعتاً سراغ آخوندهای نسبتاً ترقی‌خواه هم نمیره، نمیره که سراغ آیت الله زنجانی، آیت الله برقعی، آیت الله طالقانی بره، ولی خمینی رو خیلی خوب میشناسن. بنابراین در اینجا تضادهایی که عمل میکنه، یکی تضاد تعیین کننده عمومی و جهانی و سیستم جهانی حاکم و یکی هم در واقع تضادهای داخلی که عبارت باشن از سرسپرده ها، مزدگیر ها، اجنبی پرست ها و وطن فروش های داخلی، که همیشه امپریالیسم به کمک ایناست که میاد و کشورها رو به خاک و خون میکشه، بدون اینها. بنابراین تضادهای داخلی هم عمل میکنه کاملا، برای اینکه تضادهای طبقاتی در داخل وجود داره که معمولا اینا یعنی اشرافیت، فئودال ها، سرمایه دارهای وابسته، همیشه به خاطر ترس از مردم و کارگرها و زحمتکشا متوسل میشن به نیروهای خارجی. بنابراین آره، تضادهای داخلی هم عمل میکنه، ولی به نظر من برخلاف اونچه که فرزند صادق زیبا کلام ها و یا عرشبت میلانی ها و امثال هم که میخوان بگن که آره نقش خارجی ها کم بوده و نقش داخل چرا بهش توجه نمی کنید، باید بهشون بگیم که فقط این ایران نبوده، در جاهای دیگه جهان چی؟ اونجا هم تقصیر خود مردم و داخلش بوده، همه مردم بدن، فقط امپریالیسمه که هیچ نقشی نداره و کاری نیست. باید جوابی ما به این ستون پنجمی ها و این وطن فروش ها و اجنبی پرست ها داشته باشیم و از طریق هم باز کردن تاریخ و نشون دادن اینا که فقط ایران، در ایران فقط چیز نشده، کودتا نشده، در 50 کشور، 55 کشور اینا تجاوز کردن و یا کودتا کردن، یا تجاوز نظامی و یا کودتا کردن. بنابراین سراغ این آلترناتیو میرن. حالا دلم میخواد ضعف ما در چی بوده. اینا این نوع آخوندها رو میشناسن، ما نمیشناسیم، ولی دلم میخواد به دنبال این نوار آیت الله منتظری که بیرون اومده و الان بحث‌ها درگیره، می‌خواستم چند کلمه ای راجع به تئوریسین اصلی این کشتارها که ریشارد کاتوم می‌شناخته و ما نمی‌شناختیم به عزیزان نشون بدم. فرزا جان می‌تونی بخشی از اون عزیزان رو به این نوار و به این سخنرانی گوش بکنم؟
اینهایی که گمان میکنم که اسلام نگفت است جنگ جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشون این است که در قرآن این عبارت نیست درست میگن، و اگر مقصودشون این است که در این بالاتر از این با زبان خدا نیست اشتباه میکنند. قرآن میفرماید قاتلی هم حتی لا تکون فتنه، همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. این خیر از مجتمع دیم ما یه روز کوچکیش رو گرفتیم برای اینکه خود ما یه دایره خیلی کوچکی از این دایره از این واقع هستیم و میگیم که جنگ تا پیروزی، مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر پرسونی بالاتر از اون. اون که قرآن میگد اون نیست، اون میگد جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه. اون یک رحمتیست برای عالم و یک رحمتیست برای هر ملتی در اون محیطی که هست. جنگ های پیغمبر رحمت بود است بر عالم و رحمت بود است حتی بر کفاری که باشون جنگ کرده است. رحمت بر عالم است برای اینکه فتنه بر عالم اگر نباشد همه عالم در آسایش هست. اگر چنانچه اونهایی که مستکبر هستند با جنگ سر جای خودشون بشینند، این رحمت است بر اون امتی که اون مستکبر رو غلبه کرده است. بر خود مستکبر رحمت است برای اون که اساس عذاب الهی بر اعمال ماست. هر عملی که از ما صادر می شد در اون عالم یک صورت دارد، رد بر انسان می شد. اونطور نیست که عذاب آخرت شبیه عذابهای دنیایی باشد که مأمورین بیان بکشند و شبه برند که از باطن خود ذات انسان آتش طلوع می کند. اساس جهنم انسان است و هر عملی که از انسان صادر می شد بر شدت و مدت عمل بر شدت و مدت عذاب می افزاید. اگر چنانچه کافری را سرکوب بگذارند تا آخر عمر فساد بکند، اون شدت اون عذابی که برای او پیدا می کند بسیار بالاتر است از اون کسی که جلوش را بگیرند و همین حالا بخشنش. اگر یک نفر فاسد که مخشوی فساد است بگیرند و بکشند به صلاح خودش است، برای اینکه این اگر زنده بماند فساد زیادتر میکند و فساد زیادتر تر عمل شون ریشه عذاب است، عذابش در اونجا زیادتر میشد. این یک جراحی است برای اصلاح، حتی اصلاح اون کسی که کشته میشد. یک کسی که دارد یک زهر کشنده را به خیال اینکه یک شربت هست میخواد بخورد، اگر چنانچه جلوش را شما بگیرید و با فشار و زور و کتل از دستش بگیرید یک رحمتی بر او کردید، ولی او خیال میکند که تا تومه او را از دستش گرفتید و یک زحمتی براش ایجاد کردید، لیکن خیلی اینجور نیست. اگر امروز انسان استکباری بمیرند، برای خودشون بهتر است از این که 10 سال دیگر بمیرند. اگر امروز یک کسی که فساد در عرض می کند کشته بشد، برای خودش رحمتی است به خیال این که به صورت یک تعدید، نه این است که اون یک چیزی باشد که بر خلاف رحمت باشد. پیغمبر رحمتون للعالمین است و تمام جنگ هایی که او کرده است، دعوت هایی که کرده است، همش رحمت است. این که می فرماید که آتلوهم اتالات
و ایزان. فقط من می خواستم این 20 دقیقه است، ولی همش رو اگه کسی تحمل داشته باشه که گوش بکنه، می خواستم تئوریسین اصلی شکنجه و حلقه دار رو عزیزان بشناسن. در واقع بحثش اینه که کفار و اونایی که فاسدن، منظورش از کفار و اونایی که فاسدن چیه؟ فقط چپ ها نیستن، ملیون، گروه فرقان، اهل تصنع، مسیحیان و غیره، یعنی هر کسی که مطابق میل آقایان نباشه و تابعیت کامل اینها رو نپذیره. این یک، اونا فاسدن، مستکبرن، فساد در عرض میکنن، مفسد فی الارضن و غیره و غیره. و بعد تئوری دیگه اینه که در آخرت یه جهنمی هست که عذابش مثل عذاب دنیا نیست، از بدنش همینجوری آدم آتش بیرون میاد. بنابراین اگر ما اینا رو بذاریم به این فسادشون ادامه بدن، عذابشون شدیدتر میشه. بنابراین ما که اینا رو دار میزنیم یا با کتک، منظورش تعذیر دیگه، یعنی شکنجه، اینا رو شکنجه میکنیم و ازشون اعتراف میگیریم، ما داریم به اینا لطف میکنیم. اصل قضیه اینه. شما الان به فرزن صحبتهای یادگار امام، اگر عزیزان احمد عشقات خمینی، علی خمینی، احمد خاتمی عشقات در مشهد و سایرینشون گوش بکنید، بحثشون واقعا اینه که ما به اینایی که اعدام کردیم لطف کردیم، در این که به اصطلاح فسادشون شدیدتر نشه که در جهنم عذابشون شدیدتر نشه، یعنی یه لطفیه که ما بهشون کردیم. بنابراین این 1366 چون آقای کدیور در اومد گفت که هر شبه که آره این حکم اعدام ها در 1367 بوده که امام مریض بوده، امام سرطان داشته، امام به اصطلاح چیزای قلبی داشته، خب این زمان که هنوز نداشته. بنابراین تئوری هاش مال نمیدونم نیری ها و رئیسی ها و اشراقی ها و پور محمدی ها نیست، تئوریسینشون شخص خمینیه. اینو ما باید بشناسیم. و شخص خمینی امام همه اینا است. بنابراین من قرار بود که راجعه 28 مرداد صحبت بکنم، ولی اووردمش به امروز روز که ما درسمون رو باید یاد بگیریم. ما خمینی رو نمیشناختیم، در حالی که ریچارد کاتون به عنوان استاد علوم سیاسی در دانشگاه پیتسبورگ و از طریق ابراهیم یزدی که رابطه مستقیم با خمینی داشت، و هم ابراهیم یزدی و هم ریچارد کاتون مسافرت‌هایی داشتن به نجف، کم کم و کم کم دقیق میشناختن که اگر این آدم به قدرت برسه چطور میتونه تمام اونهایی رو که امکان داره در برابر امپریالیسم مقاومتی بکنن از میان بر میداره. حالا بعضی ها میپرسن که خب پس تضاد خمینی با امپریالیست چی میشه؟ تضاد جمهوری اسلامی با امپریالیست چی میشه؟ اینو چطور میتونه چیز بکنه؟ با سیستم ها نمیشناسن اونایی که این صحبت ها میکنن. امریکا و سیستم سرمایه‌داری جهانی تضادهاش غیر قابل حله. یعنی امریکا توان اینو داره که هم طالبان رو درست بکنه، هم اسامه بن لادن رو درست بکنه، و بعد تضادش با طالبان و اسامه بن لادن و به این بهانه میتونه یه کشوری مثل افغانستان رو به نابودی بکشه و اشغال بکنه و به این روز امروز برسونه. مگه خودشون رونالد ریگان از اسامه بن لادن به عنوان تاماس جفرسون بنیانگذاران امریکا اسمی برد؟ در واقع جنگنده راه آزادی. و بعد بهانه همین اسامه بن لادن رفت به افغانستان رو به خاک و خون کشید به روز امروز که عزیزان افغانه به ما میگن که به چه روزی. خود اینها در واقع صدام حسین در واقع مأمور CIAشون برای از بین بردن انقلاب عراق در سال 1963 اینا کودتا کردن علیه عصبت رهبران کودتای رهبران انقلاب عراق انقلاب 1963. و به همین ترتیب داعش رو خودشون درست میکنن و الان به بهانه داعش میتونن سوریه رو بمباران بکنن، لیبی رو بمباران بکنن و غیره و غیره. بنابراین آره، امپریالیسم هم با خمینی تضاد داشت، هم با جمهوری اسلامی تضاد داره، ولی در این حال خود همین امپریالیسم به وجود آورنده ایناست. و ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی هم میتونیم که گفتم بنیادگرایان اسلامی رو در دانشگاه پرینستون همه رو جمع کرد و از جمله اسلام نماینده فدایان اسلام رو و سعید رمضان که در حقیقت دوست آیت الله کاشانی بود و بسیار رهبر اخوان المسلمین مصر بود، همه اینا رو جمع کرد در دانشگاه پرینستون و کاملا پشتشونه گرفت. ولی در این حال آیا بنیادگرایان اسلامی با امپریالیست تضاد ندارن؟ کاملا تضاد دارن. بنابراین ما باید تضادها رو بشناسیم، تاریخ رو مطالعه بکنیم تا اوضاع بسیار پیچیده کشور خودمون رو. ولی من دلم میخواست که به مناسبت تمام عکس العمل هایی که ملی مذهبی ها، اصلاح طلب ها و سلفی های آدم خواه در مورد این نوار آیت الله منتظری از خودشون نشون دادن، نشون بدیم که تئوریسین اصلی تمام این کشتارها، شکنجه ها و آویزون کردن ها کی بوده. آقای تاجزاده بره و این حداقل به اساس سخنرانی های خود خمینی رو باید گوش بکنه. در این حد من فکر میکنم که درسی که ما میتونیم از 28 مرداد بگیریم. بنابراین عرشبت در این حد به نظر من کافی و من به بخش آخر برنامه باید برسم. باز برای شناخت این سیستم که باید بشناسیم این سیستم رو. تا زمانی که نشناسیمش به چاله و چوله میفتیم. باید تاریخمون رو مطالعه بکنیم، باید اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنیم، باید تضادها رو بشناسیم تا توان اینو داشته باشیم که ضعف‌های خودمون رو در برابر دشمنی که هنوز منتظره دست از سر ایران بر نداشته و الان هم تضادهایی وجود داره که حالا در هفته‌های آینده من راجع بهش صحبت میکنم، که در همین جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف فرزن از نظر سیاست داخلی که سیاست هایی دارن، همون کشتارها و قتل عامها و غیره و غیره، ولی از نظر سیاست خارجی ببینیم که یه جناح چه سیاستی داره. اصلاح طلبا و هر شبت که ملی مذهبی ها و بخشی از دولت روحانی را فرزن در مورد سوریه چه برنامه هایی دارن. اوضاع بسیار پیچیده است و ما باید توان تجزیه و تحلیل علمی این قضیه رو داشته باشیم. به همین دلیلی که رفتن به ریشه ها اینقدر لازمه. راجبه به هر حال من هفته گذشته راجبه این صحبت می‌کردم که چطور سیستم با وجود تمام تمهیداتی که داشت بحران بزرگ 1929-33 به وجود اومد و در اون زمان چه بحثایی در دانشگاه هاروارد صورت گرفت بین جوزف شومپیتر استاد فالسویزی و خود فالسویزی، و کوشش من این خواهد بود امروز اگر برسیم یکی راجع به این بحث ها صحبت بکنم که ببینیم آیا به درد امروز روزمون در خود امریکا و در سطح جهانی میخوره یا نه، به دردمون میخوره یا نه، و بعدش اگه شد راجع میخواستم به بازار مالی و مالی شدن اقتصاد صحبت بکنم. اصلا بازار مالی یعنی چه؟ بازار مالی اصلا چجوری به وجود اومده؟ financial market و مالی شدن اقتصاد اصولا یعنی چه؟ ولی من بحث هفته گذشته رو ادامه میدم. هنگام بحران بزرگ کتاب معروف تئوری عمومی اشتغال مال جان مینارد کینز بیرون اومد. جان مینارد کینز یکی از باهوشترین تئوریسین های در واقع طرفدار سرسخت نظام سرمایه داری و ضد چپ و ضد کمونیست سه آتشه، منتها کاملا در برابر تئوریسین های نئوکلاسیک می ایسته در این کتاب تئوری عمومیش جنرال تئوری عرصبت که نویسنده اون جان مینارد کینز بحران را پیشبینی کرده بود. در واقع جان مینارد کینز در کنفرانس پاریس بعد از جنگ اول جهانی شرکت میکنه و با در واقع قراردادهایی که با آلمان تحمیل میکنن، اونایی که پیروز شدن امریکا و انگلیس و فرانسه، بهشون میگه که این یه جنگ دیگه ای رو به وجود خواهد آورد، این بحران رو خاتمه پیدا نه جنگ دیگه ای به وجود خواهد. شهرت فراوانی پیدا کرده بود و تئوری های او در اساس ثابت میکرد که اقتصاد خصوصی و بازار آزاد قادر به ایجاد شغل و جلوگیری از بحران نیست. این در واقع نوعی اعتراض به تئوریسین های اصلی و به اسلام معمولی به اسلام نظام سرمایه داری بود. جان مینارد کینز برای اولین بار در برابر اینها ایستاد، برای اینکه اینها مسئله شون این بود که بازار آزاد، اقتصاد آزاد و غیره و غیره کاملا به طرف رو به شکوفایی میره و مسئله به اصطلاح رقابت و قوانین عرضه و تقاضا مسائل رو حل میکنه. جان مینارد کینز میگفت به هیچ وجه نمیتونه شغل به وجود بیاره و به اصطلاح گرایش عمومیش هم به طرف بحران خواهد بود. و همین دلیل هم هست که برزن پالسویزی به هری مکداف یه مقدار زیادی از جان مینارد کینز هم تحت تاثیر جان مینارد کینز هستن و در نتیجه دولت برای ایجاد شغل و از این طریق به وجود آوردن تقاضای مؤثر باید وارد عمل بشه. ما میدونیم که به همین دلیل هم هست که روزولت صحبت‌های کینز رو پذیرفت و سیاست‌های کینزی رو پیاده کرد. اما میدانیم که پیاده کردن برنامه کینز به هیچ رو کافی برای شکوفا کردن اقتصاد امریکا نبود. هفته گذشته من اشاره کردم که درسته که 1933 پیاده کردن برنامه‌های کینزی میزان بیکاری رو پایین آورد، اقتصاد یه مقدار داشت رشد پیدا میکرد، ولی 1937 دوباره یک به اصطلاح بحران جدید به وجود اومد که این باعث به وجود اومدن اون بحث ها در دانشگاه هاروارد شد و فقط جنگ و نظامی کردن اقتصاد میزان بیکاری رو در سبب که نزدیک به صفر رسان و زنان نیز وسیعا ما میدونیم برای اولین بار وارد بازار کار شدن. در سالهای جنگ بحثی که من از هفته گذشته آغاز کردم اینه که با وجود اینکه در واقع خود مارکس و طرفداران دیدگاه مارکس الان 100 تا 150 ساله صحبت از این میکنن که امروز نظام سرمایه داری میفته، فردا میفته، چطوره که تا الان دوام آورده؟ و من اینو صحبت کردم که در قرن 19 چطور دوام آورد و چه به اصطلاح اقتصاد شکوفا بود و همینطور اومدیم 1907 که یک بحران مالی به وجود اومد، بعدش بحران بزرگ 1929-33 به وجود اومد. چطور از این جان سالم به در بردن؟ یکی یکی این بحران ها باید باز بشه و ببینیم تمهیداتی که اینا دارن چی هست و آیا این تمهیدات در دراز مدت میتونن نظام سرمایه داری رو نجات بدن یا نه. در سالهای جنگ و به ویژه بعد از آن در 1947 بحث مفصل و معروفی میان جوزف شومپیتر استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و شاگرد او پال سویزی بر سر علل بحران 1929-33 در میگیرد که پیگیری آن بیشک به درک شرایط کنونی کمک فراوان میکنید. خواهم به طور مختصر اینو باز بحث سویزی به طور خلاصه این بود که بدون عوامل کمک کننده بیرونی اقتصاد اونای سرمایه داری به بازار آزاد منهای چینز نظرشون اینه که رقابت و عوامل و به اصلا شیوه عملکرد درونی خود نظام اینو نجات میده. چینز میگه نه اینطور نیست، باید دولت دخالت بکنه، در حالی که اونا مخالفه دخالت دولت هم. سویزی میگه اگر عوامل بیرونی نباشن این اقتصاد به طرف سکون، رکود و بحران میره. حالا این عوامل بیرونی چی هم؟ یکی اختراعات دورانسازه که اینا رو سویزی شرح میده که فرضاً در قرن 19 ما میدونیم ماشین بخار و در حقیقت پایه‌گذاری نظام سرمایه داره. همینطور که گفتم راه‌آهن ها، جاده ها، کانال ها، کل کارخانه جات اینا احتیاج به تریلیون ها دلار سرمایه گذاری داره. بنابراین فرصت و مفری هست برای سرمایه گذاری سودآور از این جهتی که بحران ها فوق العاده کوچیک و زود گذره. اختراعات دورانساز سیاه هستن، اختراعاتی که جغرافیای اقتصادی کشور را تغییر داده و نیاز به سرمایه گذاری های عظیم داره که سه تاشو به طور مشخص اسم داره: ماشین بخار هم اینطور که گفتم، راه آهن و انقلاب اتومبیل. عامل دیگه چیه؟ جنگ، وام‌های عظیم که حالا ازش داره استفاده میکنه و تبلیغات و تشویق شدید به مصرف که اینا کم کم در مونوپولی کپیتال اینا رو کاملا توضیح میده که برای به وجود آوردن قدرت خرید و بالا بردن قدرت خرید و تقاضای مؤثر اینا دست به چه تمهیداتی میزنن. ولی جنگ یکیشه. حالا به دلیل وجود تضاد میان عرضه و تقاضا، تقاضای مؤثر کافی برای سرمایه‌گذاری بیشتر بدون اینها وجود نخواهد داشت و این مانعی بر سر راه رشد اقتصاد و در نتیجه ایجاد سکون پایدار سکولر استگنیشن. سکولر اینجا به معنای سکولار به اصطلاح چیز نیست، به معنی پایداره، سکون پایدار. و این موجب مازاد تولید، عاطل ماندن بخش وسیع از ماشین‌های تولیدی از یک سو و نیروی کار از سوی دیگر می شود. این یعنی بحران، ایجاد بیکاری وسیع و بعد بخش وسیع. الان 75% بیشتر از ماشین ها کار نمی کنن در خود امریکا اینجوره. یعنی در حقیقت بخش وسیع از ماشین ها عاطل و باطل و بخش وسیع از نیروی کار عاطل و باطل. بنابراین رکود وجود داره. شون پیتر در برابر سویزی بران بود که سیکل‌های دراز مدت کندراتیف عمل خواهد کرد. کندراتیف که اونم از شرق اومده بود به غرب تئوری داشت و اون اینه که روند نظام سرمایه داری طوریه که علاوه بر سیکل‌های کوتاه مدت که بین 7 تا 10 سال به طور طبیعی وجود داره، یه شکل‌های میان مدت داریم، ولی از همه مهمتر شکل‌های دراز مدت و بلند مدت که هر 50 سال یک دفعه اتفاق میفته، که بعضی از چپ هنوز به این اعتقاد داره. سویزی میگه به هیچ وجه اینطور نیست. اگر اینطوره نظام سرمایه‌داری الاغیر النهایه میتونه همینجوری شکل‌های 50 سال داشته باشه و دوباره خودشو نجات بده، در حالی که گرایش عمومیش به طرف سکون، رکود و بحرانه. و این طبیعتاً کلی به اصطلاح ناآرامی‌ها به وجود میاره. منتها به دلیل ایجاد انحصارات و فروکش کردن کارآفرینان، در اینکه شومپیتر به کارآفرینان یا انترپرنور فوق‌العاده اهمیت میداده و اونا رو به اصطلاح چیز، و بعدش البته نظرش اینه که موقعی که انحصارات به وجود میان کارآفرینان کنار میرن و دیگه اونا نقششون رو در اقتصاد از دست میدن و علت بحران ها به این دلیله، کنار رفتن کارآفرینان. باز هم سرنوشت اقتصاد رکود و بحران خواهد. شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ، تمام این بحثایی رو که در دانشگاه هاروارد بود فراموشی سپرد. اما در سال 1966 کتاب سرمایه انحصاری یا موناپولی پولباران و پالسویزی انتشار یافت. حالا جالبه، چون اون موقع من در امریکا بودم، کتاب که بیرون اومد من میخوندمش و اون زمان به اصطلاح سر و صدای زیادی این کتاب در بین چپ در واقع، در این که اوج شکوفایی 1966 اوج شکوفایی اقتصاد امریکا بود. ولی پالسویزی پیش بینی میکرد که این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و این سالی بود که اقتصاد امریکا در اوج شکوفایی. در این کتاب سویزی و باران توضیح میدادن که شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ دوره استثنایی به دلیل شرایط استثنایی است، که ثابت شد واقعا همینطوره. چرا؟ ترمیم خرابی های جنگ، ژاپن نابود شده بود، اروپا به خاک و خون کشیده شده بود، بخش وسیعی از جهان نمی باید ساخته می شد و باز احتیاج به تریلیون ها دلار سرمایه گذاری داشت، بنابراین باز هم نفر پیدا شد برای سرمایه گذاری های سودآور، از این طریق خودشون رو نجات دادن. پس اندازهای عظیم مردم امریکا هین جنگ در اینکه چیزی نبود که بخرن مردم امریکا، یخچال نداشتن، اون موقع تو جعبه میذاشتن یخ رو، جارو برقی نداشتن، هر شبت که نمیدونم و سایر وسایل. انقلاب دوم اتومبیل و پیامدهای آن که میلیون ها کیلومتر جاده کشیده شد، احتیاج به سرمایه گذاری داشت. ادامه اقتصاد جنگی اینجاست که تمام مذاکراتی که من بهش اشاره کردم در حین جنگ توسط شورای امور خارجی و وزارت خارجه امریکا صورت گرفت، تمام اینا بحث می شد که ما اقتصاد رو چطور می تونیم نگه داریم. آیا واقعا انقلاب اتومبیل می تونه اینو نگه داره؟ قدرت خرید مردم اینو می تونه نگه داره؟ یا اینکه باید یک کف داشته باشه، کف اقتصاد امریکا از اون موقع به بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد جنگی و مجتمع نظام صنعتی بوده. ادامه اقتصاد جنگی و بیاده کردن اقتصاد کنجی هم البته بعد جنگ دوم جهانی پیدا شد. بنابراین مجموعه این عوامل بودن که اقتصاد رو دوباره، این تمهیدی بود که بعد از جنگ دوم جهانی سیستم رو نجات داد. و با فروکش کردن این عوامل بیرونی، چهره سکون اقتصادی و گرایش به سوی رکود دوباره خود را نشان داد از دهه 1970 به بعد. اینا دیگه کاملا آشکاره که دهه 1970 هم خرابی های جنگ ترمیم شده، هم جاده ها کشیده شده، هم به اندازه کافی اتومبیل تولید شده، هم ماشین جنگی در حقیقت ادامه پیدا کرده، ولی دوباره اقتصاد به طرف رکود و سکون میره. و میدانیم که درست چنین شد و از اوائل دهه 1970 نرخ سود سرمایه ها شدیداً افت کرد. به این البته دلیلش، یکی از دلایلش عبارت از این بود که به دلیل قوانین کینزی و نیو دیل ما میدونیم که سندیکاهای کارگری قدرتمند بودن، کارگرها با بالا رفتن بهره‌وری کار و در واقع یه مقدارم تورم خواستهاشون بیشتر و بیشتر شد و ما میدونیم که در دهه 1970 اعتصابات عظیمی در امریکا صورت گرفت و در واقع سیستم و سرمایه‌دارای امریکا احساس خطر کردن و گفتن که باید فکری برای این قضیه بشه و در این زمینه سیستم و هیئت حاکمه واقعا تصمیم گرفتن که چطور به طور سیستماتیک سندیکاهای کارگری رو از بین ببرن و از این موقع است که در واقع مسئله جهانی شدن و فرستادن کارخانجات و دی ایندستریالایز کردن امریکا پایاش از این زمان از دهه 1970 و زمان کارتر واقعا و نه زمان ریگان. منتها سیستم کاری کرد که ریگان بیاد سر کار و این برنامه رو تشدید بکنه. رشد اقتصادی رو به افول گذاشت. از اون موقع آمارهای اینا رو جان بلامی فاستر در شبد که Endless Crisis که من اینجا معرفیش کردم، بحران بی پایان، تمام اینا رو آورده که چطور رشد اقتصادی دهه 60 چی بوده، 70 چی بوده، 80، 90 و همینطور میاد که چطور رو به افول و سکون و رکود بوده. در سالهای 1974-75 اقتصاد وارد بحران تمام عیاری شد. عزیزان یادشون بیاره که در اون زمان بود که ارنست مندل کتاب معروفش رو نوشت، لیت کپیتالیزم یا سرمایه‌داری متأخر، کتاب معروفیه که در واقع اون حساب بحران رو توضیح میده به طور مفصل. و از این سالها تا اواخر دهه 1990 سویزی و مگداف طی مقالات و بحث‌های پرشماری تزهای اصلی خود را درباره گردش کار نظام، مشکل علاج ناپذیران توضیح دادم که من 5 تا کتاب اسم بردم برای عزیزان که مقالات سویزی و مگداف فوق‌العاده کتاب‌های ارزشمندی هستند که اگه آدم بخواد اقتصاد امریکا رو یاد بگیره، فرضاً در همین کلاس‌های اقتصاد سیاسی، اینا رو به عزیزان من معرفی میکنم که فقط کلاس نیست، باید مطالعه فردی بکنن. هر کسی باید بشینه پای مطالعه که اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان به چه سویی داره میره. در سالهای دهه 1980 اون دو آنچه را که در کتاب سرمایه انحصاری از خودشون انتقاد میکنن که در کتاب سرمایه انحصاری سویزی و مگداف به فاینانشل شدن یا مالی شدن اقتصاد زیاد توجه نمی کنه که زیاد مورد توجه قرار نداده بودن، وسیعا در این کتاب ها بازش می کنن و آن هم مالی شدن اقتصاد و پیامدهای آن است. تز بنیانی سرمایه انحصاری عبارت از این است که اینا رو در این چند دقیقه که وقت هست که تز اصلی سرمایه‌داری انحصاری چیه؟ 1. برخلاف دوران رقابتی که بازار، قیمت‌ها و تخصیص منابع و میزان تولید را تعیین می‌کرد، یعنی قوانین درونی سرمایه‌داری اینا رو تعیین می‌کرد، اکنون انحصارات تعیین می‌کنند قیمت‌ها رو، تخصیص مواد و همه چیز رو، مثلا allocation of resources. 2. انحصارات با بالا بردن قدرت تولیدی و ارزان کردن ماشین‌ها و با تسلط بر منابع مواد خام و تعیین قیمت آنها هم ارزش سرمایه ثابت رو پایین می‌برند، یعنی ماشین‌ها رو، مواد خام رو، اینا سرمایه ثابته. حالا ببینیم چه اثراتی داره. اینا رو پایین میبرن، تا حد ممکن اینا رو کاهش میدن، یعنی سرمایه ثابت رو. 3. با فشار روی مزد و مزایای کارگران کشورهای پیشرفته و صدور سرمایه به مناطق با پایین ترین مزد، بنگلادش، ویتنام، چین، اندونزی، سرمایه متغیر را هم کاهش میدن و از این طریق نه تنها از گرایش نزولی نرخ سود، گرایش نزولی نرخ سود در واقع نرخ سود به عزیزان عرض کردم که ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ثابت به علاوه سرمایه متغیر، اگر ما مصرف این تقسیم رو کاهش بدیم ارزش اضافی بالا میره. از گرایش نزولی نرخ سود از این طریق جلوگیری میکنم. نکته فوق العاده پر اهمیته که این بنابراین نرخ سود و سود سرمایه رو بالا میبره، در این حال که کارگرها بیکار میشن و ما در حقیقت سکون و رکود و بحران داریم. ولی نرخ سود در خلاف اونایی که میگن گرایش نزولی نرخ سوده که باعث بحران میشه، در حالی که اینا میتونن جلوی گرایش نزولی نرخ سود رو از این طریق نگیرن. بنابراین از این رو در سرمایه داری انحصاری میزان سود و انباشت سرمایه بالا می رود، اما چون از طرف دیگر دائم روی مزد و مزایا فشار وارد می کنند، قدرت خرید یعنی تقاضای مؤثر جامعه را کاهش می دن. بنابراین با تمهیدات فوق العاده مؤثری اینا می تونن از گرایش نزولی نرخ سود جلوگیری بکنن، با پایین آوردن هم سرمایه ثابت ماشین ها و مواد اولیه و هم سرمایه متغیر مزد و مزایای کارگرا، و از این طریق S یا sunk plus value رو یعنی ارزش اضافی رو بالا میبرن و درجه نرخ سود و خود سود رو بالا میبرن. ولی از طرف دیگه باید خریداری برای اینا باشه. موقعی که روی مزد و مزایای کارگرا این همه فشار باشه، این سودهای عظیم رو چیکار باید بکنه؟ بنابراین این سودها مسری برای سرمایه گذاری سودآور پیدا نمی کنن و ماحصل اون گرایش عمومی اقتصاد به سوی رکود و سکون پایدار است، یعنی با وجود انباشت عظیم بخش وسیع از نیروی کار و ماشینا، با وجود انباشت عظیم سود که الان حساب شده در صندوق این انحصارات بیش از 2 تریلیون دلار خوابیده، شرکت اپا، شرکت ارشوت که جنرال الکتریک، جنرال موتورز، همه شد بیرم تو بازار مالی. هم کارگرها آتل باطل میمونن و هم ماشین ها. در چنین شرایطی نظام سرمایه باز هم برای جلوگیری از گرایش به رکود و سکون به چند عامل متوسل میشه. 1. تبلیغ مصرف‌گرایی و ایجاد دستگاه عظیمی از تبلیغات چیان 1 تریلیون دلار تبلیغات و کوتاه کردن عمر کالاها، گفتیم دیلیبرت در حقیقت هر شبت که عمر کالاها رو کوتاه میکنن. 2. انتشار عظیم کارت‌های اعتباری و آسان کردن شرایط وام، مردم رو تا خرخره زیر وام می‌برن، زیر قرض می‌برن. 3. افزایش بودجه نظامی و نظامی کردن اقتصاد. عامل دیگه است. جنگ‌ها برای چیه؟ به چه دلیلی که خانم کلینتون می‌خوان تمام سیستم و سیش بده که کلینتون رو بیارن؟ برای اینکه جنگ ادامه پیدا کنه. 4. مالی کردن اقتصاد و ایجاد بازار مالی عظیم، که این هفته من نمی‌رسم راجع به بازار مالی صحبت بکنم. و 5. گسترش اتلاف، اسراف، تجمل پرستی در اکثر بالا به ثروتمند جامعه و بقیه جامعه. عزیزان ببینن با این تبلیغات مردم چطور وام می‌گیرن و چطور دست به اسراف و اتلاف و سایر قضایا میزنن. اونها چیزایی که واقعا اقتصاد از این طریق با اون که دچار بحران عظیم واقعا، و البته همه این تمهیدات کل جامعه رو به فساد و تباهی میکشه. فرهنگ جنگ طلبی و کشتار، فرهنگ اتلاف و اشراف تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفتن و فرهنگ جامعه رو رو به تباهی میبره. مشکلاتشون اینه. من عرض شد که از هفته آینده راجع به عرض شد که بازار مالی و اینه که این عامل که در حقیقت عبارت از اینه که این انباشت عظیم سرمایه و نبود قدرت خرید کافی این تضاد رو به وجود آورده بین عرضه و تقاضا و وقت چطور این بازار مالی یکی از راه‌های در رفت از این در واقع تضاد و بحران هستش که خودش به حساب بحران‌های بزرگتری رو در آینده به وجود میاره. بنابراین وقت من تمامه. فضل جان خیلی ممنون. تا دو هفته دیگه به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم، ولی برنامه عزیزان میدونم که ساعت 9 شب دوباره تکرار میشه و بعدش هم به IFT TV و بعدش دانشجو TV به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به سایت خودم mmohi.org میره. بنابراین تا دو هفته دیگه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.